أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم برای عدم جواز تکرار نماز به جهاد اربعه، به کیفیت ثانیه که مکلف نماز ظهر را به یک طرف بخواند قبل از اینکه به سه طرف بقیه بخواند، نماز عصر را به همون طرف بخونه. مثلا به طرف مغرب نماز ظهر را خونده، قبل از اینکه نماز ظهر را به سه جهت دیگه شمال و مشرق و جنوب بخواند، بعد از نماز ظهر نماز عصر را به همون طرف مغرب بخواند. کیفیت ثانیه این بود دیگه. وجه دوم برای عدم جواز کیفیت ثانیه این بود که این کار با جزم در نیت معتبر در صحت عبادت سازگاری نداره. جزم در نیت تأمین نمی شود. در اینجا جزم در نیت وجود نداره. وجه عدم وجود جزم در نیت این بود که مکلف که به این طرف مغرب داره نماز عصرش را می خواند، اینجا یقین نداره که نماز ظهر صحیح قبل از خواندن نماز عصر واقع شده، چون احتمال داده می شود این طرف مغرب قبله نباشد، قبله در اون سه طرف دیگه باشد. اگه قبله در سه طرف دیگه باشد، نماز ظهر باطل هست و نماز عصر بعد از ظهر صحیح واقع نشده. چون بعد از ظهر صحیح واقع نشده، لذا به صورت قطعی نمیتواند قصد امر بکنه. قصد امر معلوم در اینجا از شب ممکن نیست. با جزم در نیت سازگاری نداره. وجه دوم این بود. نسبت به این وجه دو تا اشکال در کلام مرحوم‌های حکیم ذکر شده بود. اشکال اول این بود که به نحو عام و به صورت قاعده کلی در صحت عبادت قصد امر معلوم معتبر نیست، جزم در نیت معتبر نیست. برای صحت عبادت احتیاج به این نیست که مکلف احراز امر در اون فعل داشته باشد، بلکه احتمال امر را هم بدهد کافی برای حصول تقرب و صحت عبادت. فرمودم اگر نگوییم که اتیان عمل بدایی احتمال بدایی امر محتمل اعلا و اعظم از در مقام تقرب به اطاعت از اتیان در مورد امر معلوم نباشه، دو اولش مثل اونه دیگه، فرقی از نظر عقلی بین همان نیست. این اشکال اول که این اشکال در کلام اعلام دیگه در کلام های خویی و محققین متعقل نوعا این اشکال را دارد که ما اصلا دلیل بر اعتبار جزم در نیت در صحت عبادت نداره. اشکال اول مرحوم های حکیم این بود. اشکال دومی مرحوم‌های حکیم داشتن که اشکال دومی بود که لو سلمه که جزم در نیت معتبر باشه در صحت عبادت، ولی در جایی در مواردی که جزم در نیت از یک حیث متعذر هست و اون حیثیت با حیثیت ثانیه تلازم در وجود دارد، در اون موارد جزم در نیت به لحاظ حیثیت ثانیه هم وجوبی ندارد. ما نحن فی از این قبیله که جزم در نیت من حیث استقبال قبله در اینجا با در نظر گرفته بشود، با جزم در نیت من حیث ترتیب، چون بله رعایت تکلیف من حیث استقبال، یعنی رعایت شرطیت استقبال، شرطیت استقبال، تحقق استقبال با تحقق ترتیب با هم تلازم در وجود دارد. وقتی از ناحیه استقبال من حیث الاستقبال جزم در نیت متعذر بود، چون مکلف راهی برای نداره، کیفیت اولا همین مشکل را داره، روی این حساب جزم در نیت به ملاحظه ترتیب هم معتبر نیست. اشکال دوم برای ما یکیم این بود که این اشکال دوم به نظر تمام نبود. حاصل مناقشه در اشکال دوم این بود که اگر شما قبول کردید که اون دلیل دال بر جزم در نیت، شرطیت جزم در نیت به عنوان حکم انحلالی اقتضا میکنه جزم در نیت من جمیع الحیثیات را به نحو انحلال اقتضا میکنه لزوم رعایت جزم در نیت به لحاظ همه این حیثیات را، صرف این که دو تا حیثیت از نظر تحقق خارجی با هم تلازم دارن، موجب نمی شود که عند تعذر حیثیت اول، حیثیت در حیثیت دوم جزم در نیت معتبر نباشه. بله اگر بین این دو حیثیت در مقام احراز هم در مقام احراز تلازم وجود داشته باشه، اونجا بله تعذر جزم در نیت از یک جهت اول با تعذر دیگه جزم در نیت من حیث دوم هم معنا نداره، چون با او متلازمه دیگه، احراز او که ممکن نشد، احراز در دومی هم ممکن نمیشه. ولی اگر در مقام احراز با هم تلازم نداشتن، فقط به لحاظ تحقق خارجی با هم تلازم داشتن، این مانع از بقای وجوب جزم در نیت به لحاظ حیثیت ثانیه نمیشه. این اشکال دوی حساب اشکال دوم زائد اشکال دوم که در کلام مرحوم حکیم اومده اشکال واردی نبود، عمده همون اشکال اول هست که دلیل بر اعتبار جزم در نیت در صحت عبادت نداریم. بحث اون که در کلام مرحوم حکیم اومده اشکال فقط اشکال اول هست، ولی اگر قائل شدیم به این که جزم در نیت معتبر هست، اصل اعتبار جزم در نیت را قائل شدیم، آیا باید در این موارد در محل بس بگوییم که در محل بس ملتزم بشیم به این که حتما کیفیت اولا تعین داره به کیفیت ثانیه جائز نیست، یا اینکه نه حتی اگر قائل به اعتبار جزم در نیت در صحت عبادت هم بشیم، اینطور نیست که لزوماً در محل بعض کیفیت ثانیه باطل باشد، غیر جائز باشد، به تعین داشته باشه کیفیت اول. به عبارت دیگه حالا این را در قالب اشکال سوم یا تصحیح اشکال دوم مرحوم حکیم به یه معنا میشه تصحیح اشکال دوم مرحوم حکیم قرار داد که بله حتی اگر در حقیقت اشکال حالا به صورت اشکال سوم بیان میکنیم که معلوم بشه به جمله در غیر از اشکال دوم، اشکال دوم مرحوم حکیمه. حاصل اشکال سوم اینه، مقصود در اشکال سوم اینه که حتی اگر ما قبول بکنیم که جزم در نیت در صحت عبادت معتبر هست، جزم در نیت در صحت عبادت معتبر هست، ولی اینطور نیست که قول به اعتبار جزم در نیت در صحت عبادت مستلزم این باشد که در محل بس قائل به تعین کیفیت اولا و عدم جواز کیفیت ثانیه بشویم. چرا؟ به خاطر اینکه در ولو جزم در نیت را قائل به اعتبار او شدیم، ولی برای اینکه ببینیم در محل بس از جهت جزم در نیت من حیث ترتیب معتبر هست یا معتبر نیست، باید نگاه بکنیم به دلیل دال بر اعتبار جزم در نیت. ما که به دلیل ادله اعتبار جزم در نیت مراجعه بکنیم، دلیل لفظی که در این بین نیست، روایت خاصی که دلالت بکند که در مقام انجام دادن عبادت شما باید احراز امر بکنید، جزم در نیت داشته باشید، چنین دلیلی که در بین وجود نداره. عمده دلیلی که برای جزم در نیت ذکر شده و در اصول در مباحث قبل در اینکه آیا امتثال اجمالی معتمد کنه من از امتثال تفصیلی ممکن هست یا ممکن نیست، دو تا وجه هست. ما باید ببینیم که این دو تا بر اساس این دو تا وجه اگر فی الجمله اعتبار جزم در نیت را قبول کردیم، در ما نحن فی هم جزم در نیت من حیث ترتیب مع تعذر جزم در نیت من حیث استقبال آیا لازم هست یا لازم نیست. باید برگردیم به اون دو وجه عمده‌ای که برای اعتبار جزم در نیت و عدم کفایت امتثال اجمالی در مع تمکن از امتثال تفصیلی ذکر شده. دلیل اول و وجه اولی که از دو وجه مهم برای عدم کفایت امتثال اجمالی برای جزم در نیت ذکر شده، که این وجهی است که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده. وجه اول به دلیل اول اینه که با در مواردی که مکلف تمکن داره که تفصیلا تکلیف را امتثال بکنه، اگر با تمکن از امتثال تفصیلی بخواهد به نحو اجمالی امتثال را محقق بکنه، این کار لغو حساب میشه، لعب به امر مولا حساب میشه، عبث حساب میشود. چون عبث حساب میشه، روین حساب به این کیفیت نمیتواند عمل را انجام بده، باید امتثال تفصیلی بکنه. بله، اگر یه جای امتثال تفصیلی ممکن نبود، اونجا نوبت میرسه به همین امتثال اجمالی. ولی اگر امتثال تفصیلی ممکن باشه، به جای اینکه مثلا نماز را در لباس طاهری که مشخص است که لباس طاهر داره و چون بله دو تا لباس دیگه داره که اونها مشکوک من حیث طهارت و نجاسه مشکوک هستن، خب شخصی که میتواند نمازش را در لباس طاهر معلوم بخواند، به جای اینکه در اون لباس بخونه، بیاد نمازش را در این دوتا لباس مشتبه بخونه، یه بار در لباس اول یه بار در لباس دوم، این یک نحوه بازی با امر مولا هست، عبث و لعب به امر مولا هست. به معلومه در تحقق عبادت و تحقق عمل قربی نباید عمل جوری باشه که لعب و عبث حساب بشود. بچه اول اینه که مخصوصا در اون جایی که مستلزم تکرار هست، این در کلمات مرموشه این بچه اومده، این وجه اول. حالا این به عنوان یک دلیل برای مطلب ذکر شده. آیا این دلیل تمام هست یا تمام نیست؟ بله، مناقشه کردن به این دلیل در محل خودش. من اون دوتا مناقشه کرده، یکی اینکه اصلا تکرار همه جا عوض حساب نمیشه، در بعضی از موارد تکرار به خاطر غرض عقلایی موجود در بینه، اون لواس مثلا معلوم و طاهره مکلف نمیخواد نماز بخونه، لباس نو هم میخواد اینا نگه بداره برای جای خاص مهمانی ها. اون دوتا لباس مشتبه را در اون صحبه این مشتبه نماز را میخونه، به خاطر این که بازی با امر مولا بکنه، نه، میخواهد امر مولا را امتثال بکنه، ولی میخواهد یه جوری هم باشه که بالاخره وضعیت معیشتش هم لطمه نخوره دیگه، اون لباس اول هم مستعمل نشه. این در جایی که غرض اقلایی باشه معلومه که این کار تکرار عبادت عوض لعب به امر مولا حساب نمیشه. این یه اشکال مرمون آخون کرده. اشکال دوم اینه که فرموده حتی اگر عوض هم باشه، عوض لعب در کیفیت امتثال، یعنی در احراز الامتثاله، نه در اصل امتثال. اصل این که مکلف به خودش زحمت میده، داره نماز میخونه، یا از باب بازی کردن با تکلیف مولا که نیست. به خاطر اینکه تکلیف یقینی مولا را امتثال بکنه داره این کار را انجام میده. اگر لعبی هم باشه، عوضی هم باشه، در اصل الامتثال نیست، در کیفیت امتثال. حالا یالی اشکال شده به وجه اولیه، ولی وجه اولی که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده برای اینکه امتثال اجمالی معتمد کنه من الامتثال تفصیلی ممکن نیست، این باشه که اگر امکان داشته باشه امتثال تفصیلی، اینجور عمل انجام دادن لعب و عبس نسبت به امر مولا حساب میشه. و این وجه دوم. وجه اول. وجه دوم که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده و مرحوم نائینی به این وجه ملتزم شده و در اجبر فرمودن که ما اون نظر مرحوم شیخ را قبول نداریم. دلیلی که مرحوم شیخ برای عدم کفایت امتثال اجمالی ذکر کرده، ما اون دلیل را نمیگوییم تا اشکالات بهش وارد بشه، اشکالات مرحوم آخون بهش وارد بشه. دلیل ما بر این که امتثال تفصیل اجمالی در عرض امتثال تفصیلی معتمد کنه من امتثال تفصیلی جایز نیست، دلیلش اینه که دلیل ما اینه که امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی هست. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه اطاعت به معنای اخصش که در عبادات معتبر هست، که عبارت باشه از انبعاث از بعث مولا، تحرک از تحریک مولا، این اون بله اطاعت به نحو خاص که معتبر در عبادت هست، که مکلف از بعث مولا منبعث بشه، ایجاد او للعمل به خاطر انبعاث از بعث مولا، به خاطر تحریک مولا باشه، این بله اطاعت به معنای خاص با امتثال اجمالی محقق نمیشه. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه در امتثال اجمالی محرک عبد برای اتیان عمل در کل من الاطراف احتمال تعلق اراده مولا به این طرفه، نه نفس اراده مولا. ولی در امتثال تفصیلی اینکه شخص این عمل را انجام میدهد، محرک عبد خود تکلیف مولا هست، نفس اراده مولا، طلب مولا هست. خب وقتی که از نظر عقلی، وقتی که شخص بتواند منبعث بشود و تحرک پیدا کنه من نفس اراده، من نفس طلب، نوبت نمیرسه به انبعاث از احتمال امر، نوبت نمیرسه به بله تحرک از احتمال هم. از نظر عقلی اگر تحرک از نفس طلب امکان داشته باشه، نوبت به تحرک از احتمال طلب نمیرسه. امتثال تفصیل، در امتثال تفصیلی تحرک از اصل طلب هست، از نفس الاراده هست، ولی در امتثال اجمالی تحرک از احتمال هم. دلیل دوم که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده در مباحث اصولی اینه. گرچه خب به این وجه دوم هم، به این دلیل دوم هم اشکال کردن دیگه. اشکال هم مرحوم آقای خویی در مباحث فقه و اصول اشکال کردن، مرحوم آقای حکیم هم اشکال کرده در مستمسک، از جمله در همین جا اشکال کرده، همین در همین بحث قبله اشکال کرده، در اوائل مستمسک در بحث تقلید اونجا هم اشکال کرده، فرموده که از نظر عقلی لا فرق در تحقق اطاعت و در تحقق عبادیت فرقی نیست، بین این که شخص منبعث از احتمال امر بشود یا منبعث از امر معلوم بشود. به همون نحوی که انبعاث از امر معلوم او مصداق عبادت مصداق طاعت هست، انبعاث از احتمال امر احتمالی هم این هم مصداق اطاعت هست. اگر نگوییم اطاعت در موارد احتمال امر اعلا و اعظم هست، مکلف با زحمت بیشتری دارد اون تکلیف مولا را امتثال میکنه. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم کرده، مرحوم آقای خویی کرده، یا اشکالات دیگه هم به این دلیل مرحوم نائینی شده در اونجا که اشکال دوم که اشکال مهمی هست، فرمودن که در امتثال اجمالی هم اینطور نیست که انباس از احتمال امر باشه، اونجا هم امر معلوم چون میداند حتما صلات مأمورون به هست، روی این حساب داره نماز را انجام میده، انباس و تحرکش از امر معلومه نه از امر محتمل، روی این حساب این فرمایش مرحوم نائینی اصلا جا نداره. و کیف کار دو وجه مهم برای اعتبار جزم در نیت و عدم کفایت امتثال اجمالی معتمد کنه من الامتثال تفصیلی مطرح شده، بعد دو وجه اصلی اینه. حالا اگر این دو تا وجه اشکال نداشته باشه، تمام باشه این دو وجه، باید ببینیم که در محل بس که شخص از جهت استقبال قبله شرطیت استقبال نمیتواند جزم در نیت داشته باشه، ولی از جهت ترتیب میتواند جزم در نیت داشته باشه که به کیفیت اولا انجام بده دیگه، در محل بس اینجوری میشه. آیا در این موارد که به کیفیت اولا شخص تمکن دارد از رعایت جزم در نیت من حیث و ترتیب، ولی اگر با اینکه تمکن داره که به کیفیت اولا انجام بدهد که رعایت جزم در نیت من حیث و ترتیب میشه، آیا میتواند به کیفیت ثانیه انجام بدهد که از جهت ترتیب جزم در نیت حفظ نمیشه؟ آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ باید نگاه بکنیم به این دوتا دلیل. اگر دلیل بر اعتبار جزم در نیت وجه اول باشه که مختار مرحوم شیخ دلیل در کلام مرحوم شیخ ذکر شده، اون دلیل در محل بحث پیاده نمیشه، چون در محل بحث اگر شخص رعایت نکنه جزم در نیت من حیث و ترتیب را، نماز اضافی انجام نمیده، چه به کیفیت اول چه به کیفیت دوم در مجموع 8 نماز مکلف انجام میده. در کیفیت اگر این تکرار نماز الی جهات 4 به کیفیت دوم باشه، به این نفع شخص بخواهد عمل بکنه، اینجا هم برای نماز از 4 نماز بیشتر انجام نمیده، اینجا تکرار اضافه‌ای انجام دادن نماز اضافه‌ای در بین نیست، تا مرحوم شیخ بفرماید که بدون این تکرار اگر مکلف بتواند عمل را مأمورون به را تحویل مولا بدهد، به این کیفیت انجام بده، این عبث به امر مولا هست، لعب به امر مولا هست. اگر دلیل بر اعتبار جزم در نیت وجه اول باشه که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده، اون وجه در اینجا نمی آید. ولی اگر مستند و دلیل در اعتبار جزم در نیت و عدم کفایت امتثال اجمالی معتمد کنه از امتثال تفصیلی، وجه دوم باشه که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده، مستند این باشه، خب بر اساس این وجه دوم، بر اساس این وجه دوم اگر در صلات حیثیات متعددی معتبر بود، شرایط متعددی معتبر بود، نسبت به تک تک این حیثیات این دلیل جزم در نیت به لحاظ تک تک حیثیات پیاده میشه. به لحاظ تک تک حیثیات دلیل جزم در نیت پیاده میشه. از این حیث به لحاظ حیثیت استقبال، به لحاظ حیثیت استقبال اگر مکلف بتواند انبعاث از امر معلوم پیدا بکنه، نوبت نمیرسه به انبعاث از احتمال امر. به لحاظ ترتیب، به لحاظ مثلا شرطیت طهارت صوم مثلا و غیر این من حیثیات الاخرى، و با توجه به این مطلب اون دلیلی که دلالت می کند بر اعتبار جزم در نیت ولو دلیل عقلی هست، ولی اون دلیل عقلی به نحو انحلال نسبت به همه حیثیات پیاده می شود. چون به نحو نسبت به همه حیثیات پیاده می شود، اینجا اگر نسبت به حیثیت استقبال، استقبال قبله، این جزم در نیت لازم نباشد، به خاطر اینکه مکلف نسبت به این حیثیت تمکن از امتثال تفصیلی نداره. خب این حیثیت جزم در نیت و انبعاث از امر معلوم از نظر این حیثیت لازم نیست، ساقط میشه. ولی انبعاث از امر معلوم به لحاظ ترتیب اون که ممکن هست، و وقتی ممکن باشه اون دلیل میگه به اون لحاظ باید مکلف جوری عمل بکنه که این فعل او انبعا از جهت ترتیب انبعاث از امر معلوم حساب بشود. چگونه میتواند عمل کند که فعل او انبعاث از امر معلوم حساب بشه؟ به اینه که هم کیفیت اولا را انجام بده، 4 تا نماز ظهر را بخواند، بعد از خواندن 4 تا نماز ظهر شروع بکنه به نماز عصر، اینجا نسبت به رعایت ترتیب انبعاث از امر معلوم شده، نسبت به رعایت ترتیب انبعاث از امر معلوم شده، ولو نسبت به رعایت استقبال، نسبت به شرطیت استقبال انبعاث از امر معلوم نشده، متعذر بوده، ولی نسبت به ترتیب انبعاث از امر معلوم شده. و وقتی انبعاث از امر معلوم شد به نظر مرحوم نائینی لازم هست که این به این کیفیت انجام بدهد. از اینجا معلوم میشه که تعلیقی که مرحوم نائینی به این مسئله در این مسئله دارند، در مسئله 13، این تعلیق بر طبق صناعته. چون دلیل مرحوم نائینی بر اعتبار جزم در نیت دلیل دوم بود، دلیل دوم اینجا پیاده می شود. اگر دلیل بر جزم در نیت دلیل اول بود که دلیل مرحوم شیخ بود، اینجا دیگه پیاده نمی شود، چون تکرار زائدی نداشت، نماز زائدی نداشت. ولی چون مرحوم نائینی در اون بحث اصولشون دلیل بر جزم در نیت به لزوم امتثال تفصیلی مع تمکن و عدم جواز امتثال اجمالی را دلیلشون وجه دوم قرار داده، اون حساب اینجا به مقتضای صناعت باید همینگونه عمل میکرد، با اون مبنا نمیتونست غیر از این بفرماید. بنابر نظر مرحوم نائینی که در اصول قائل به عدم کفایت امتثال اجمالی معتمد کنیم از امتثال تفصیلی شده، با این دلیل دوم اینجا راه برای جواز کیفیت ثانیه وجود نداره. خب با توجه به این مطالبی که گفته شده، معلوم میشه برگردیم به اون چرا که بله صاحب جواهر در این مسئله فرموده بودن، که در جواب انقول فرموده بود، انقول میگفت که وقتی جزم در نیت من حیثیت متعذر شد، به لحاظ بقیه حیثیات هم جزم در نیت معتبر نیست. این حاصل انقول بود. مرحوم صاحب جواهر فرمودن نه، اگر شما بگویید جزم در نیت از یک حیث ثابت شده، از حیث دیگه هم، از حیث دوم هم ثابت بشود، این مبتنی بر قیاسه، مبتنی بر قیاسه که لا نقول و بهی. در مذهب ما قیاس جائز نیست. با توجه به این مطالبی که گفته شده، معلوم شده که این فرمایش مرحوم صاحب جواهر تمام نیست. یعنی اونایی که قائل می شوند که مد تمکن از امتثال اونایی که قائل شدن به این که مع سقوط جزم در نیت من الحیثیت الاولا، حیثیت استقبال، جزم در نیت من حیث ترتیب هم ثابت می شود، وجه اونها، کلام اونها مبتنی بر قیاس نیست، بلکه اونها هم از این جهت میگم که دلیل بر، اصلا ما دلیل بر اعتبار جزم در نیت نداریم. اگر دلیل هم داشته باشیم، دلیل ما اگر دلیل اول باشه که دلیل مرحوم شیخ هست، اون دلیل در این موارد پیاده نمیشه. اون دلیل در جایی پیاده میشود که عدم رعایت جزم در نیت من الحیثیت موجب تکرار عمل بشه، ولی اگه موجب تکرار عمل نشه، اصلا اون دلیل در اونجا نمی آید. کسی بگوید جزم در نیت من حیث و ترتیب معتبر نیست، قول او مبتنی بر قیاس نیست. تا صاحب جواهر بفرماید که این قیاس در مذهب ما حرام، جایز نیست، یا اینکه بله، یا اینکه علاوه بر اون بفرمایید که اینجا از موارد قیاس محل فارغ هست، بین این دو فرق هست. این نسبت به تا اینجا بحث در امر اولی که در مسئله 13 جای بحث داشت. قبلا بیان شده بود که در مسئله 13 دو تا امر جای بحث داره. امر اول این بود که در دوران بین کیفیت اولا به کیفیت ثانیه، آیا کیفیت اولا تعین دارد یا اینکه مکلف مخیر هست بین این دو تا کیفیت. این امر اول بود. امر دومی که جای بحث داره و قبلا اشاره شد این هست که این بله، در کیفیت ثالثه مرحوم سید فرمود تکرار نماز به جهات اربع به کیفیت ثالثه جائز نیست. کیفیت ثالثه این بود که شخص مثلا نماز ظهر را اگر به طرف مغرب خوانده است، قبل از اینکه نماز ظهر را به جهات دیگه بخواند، نماز عصرش را به طرف جنوب بخواند یا به طرف شمال بخواند، به طرف مشرق بخواند. مرحوم سید فرمود این کیفیت ثالثه جائز نیست. بحث در امر در این قسمت در اینه که آیا این عدم جوازی که مرحوم سید در کیفیت ثالثه فرمود این مطلق هست، چه این نماز دوم که نماز عصره به جهت متصل به جهت ظهر خونده باشه، ظهر رو به مغرب خونده، چه نماز عصر را به جنوب یا به شمالی که متصل به او هست، به مغرب هست و فاصله 90 درجه از او هست بخواند، چه در اینجا و چه در جایی که نماز عصر را به نقطه مقابل بخواند که 180 درجه با اون مغرب فاصله داره. این عدم جواز کیفیت ثالثه مطلق هست، در هر دو صورت می آید، هم در صورت اتیان صلات ثانیه به جهتی که متصل به جهت اول نماز ظهر یا جایی که متصل نیست و متقابله، یا اینکه فقط در جایی میآید که نماز عصر را به جهت مقابل بخوانه. اما اگر به جهت متصل بخواند این مشکلی ایجاد نمیکنه، این جایز نیست، این برای غیر جایز نیست بلکه جایز است. امر دومی که در اینجا جای بحث داره اینه، مرحوم آقای خویی در ابتداء ورود در این بحث فرمودم این که مرحوم سید به نحو مطلق فرمود که کیفیت ثالثه جایز نیست، ما نظر مرحوم سید را به نحو مطلق قبول نداریم، باید تفصیل بدیم بین جایی که شخص اون نماز ثانیه را، نماز عصر را در نقطه مقابل بخواند و بین جایی که در نقطه مقابل نخوانه. اگر ظهر را به مغرب خونده، عصر را اگر به شمال بخواند یا به جنوب بخواند اونجا مشکلی نداره. در ابتدای ورود در مسئله فرمودن این عدم الجواز مطلق نیست، عدم الجواز مال جایی هست که صلات عصر را در نقطه مقابل با صلات ظهر، که ظهر مغرب بود، این بیاد به مشرق بخونه که فاصله 180 درجه داره با اون جهت قبلی، این عدم الجواز مال اینجا هست. چرا؟ چون اگر این گونه عمل بکند، اگر نماز عصر را این گونه بخونه که به طرف با 180 درجه فاصله از نماز ظهر بخواند، یقین به بطلان عهد از صلاتین داره، چون قبله را در هر نقطه ای از دایره محیط که شما فرض بکنید حداقل یکی از نمازها منحرف از قبله هست، اونم به 90 درجه و اکثر، یا 90 درجه یا اکثر. هیچ نقطه ای فرض نمی شود در این دایره محیط که نماز به اون طرف قبله اون در اون نقطه باشد، ولی یکی از نمازها، ولی هر دو نمازش با فاصله کمتر از 90 درجه واقع شده باشه، چه این نقطه پیدا نمی شود. اگر شخص نماز دوم را به نقطه مشرق بخواند که 180 درجه فاصله داره از نماز اول، از نماز ظهر، اینجا علم به بطلان عهد از صلاتین دارد، علم اجمالی به بطلان عهد از صلاتین، بلکه علم تفصیلی به بطلان صلات ثانیه دارد، اما لفقد الاستقبال او لفقد الترتیب. اگر نماز اول باطل معلوم به اجمال نماز اول بود، نماز دوم لفقد الترتیب باطله. اگر نماز اول به طرف قبله بوده، نماز دوم لفقد الاستقبال باطل. علایان علم تفصیلی به این داره. فرمودن اینجا درسته، شما در این موردی که شخص نماز دوم رو به طرف مشرق خوانده است، قبله را در هر نقطه ای از این نقاط محیط دایره محیط که فرض بکنید، یکی از دو نماز حداقل فاصله 90 درجه از اون را داره. چون نهایت اگر مثلا در اینجا که به طرف مشرق خونده، اگر قبله بین مثلا قبله بین مشرق و جنوب باشه، خب این نماز دوم فاصلهش کمتره، ولی نماز اول فاصلهش بیش از 90 درجه است. اون طرف باشه بیفته بین مغرب و جنوب، نماز مغرب فاصله 90 درجه ندارد با قبله، ولی نمازی به طرف مشرق خوانده شده بیش از 90 درجه فاصله دارد. حتی اگه بین هم در نظر بگیرید، قبله اگه بین مغرب و مشرق باشد، یعنی در نقطه جنوب باشد، اگه جنوب باشه هر دو تا نماز فاصله 90 درجه دارد. به هیچ نحوی شما نمیتوانید فرض بکنید، هیچ نقطه ای را نمیتوانید تصویر بکنید در این محیط که کمتر از که یکی از دو نماز باطل نباشد، یکی از دو نماز انحراف به 90 درجه و اکثر نداشته باشد. ولی اگر این نماز عصر را که شخص میخواهد انجام بدهد در کیفیت ثالثه، نماز عصر را به جهت متصل به جهت مغرب بخواند که فاصلش با مغرب 90 درجه مثلا باشه، همون نقطه جنوب بخواند یا نقطه شمال بخواند، اگه اینجا بخونه در اینجا علم به بطلان احد الصلاتین پیدا نمیشه. چون علم به بطلان پیدا نمیشه، چرا؟ چون احتمال این هست که احتمال به صورت احتمال، حداقل احتمال این داده میشه که قبله یا قبله بین این مغرب و جنوب مثلا باشد. اگه قبله بین مغرب و جنوب باشد، اینطور نیست که هر یکی از دو نماز باطل باشه، نه، هر دو نماز واجد شرایط صحته، چون هر دو کمتر از 90 درجه با او فاصله دارد، با قبله فاصله دارد. یقین به بطلان احد الصلاته پیدا نمیشه. اگر در اون نقطه باشه، این فاصلهش کمتر از 90 درجه باشه، فاصله جهت دوم با جهت اول کمتر از 90 درجه باشه، همینطوره. بیشتر از 90 درجه، قبل از 180 درجه باشد هم باز همینه. جایی پیدا نمی کنید که یعنی اینطور نیست که یقین به بطلان احد الصلاتین باشه، چون یقین به بطلان احد الصلاتین در صورتی هست که شما بتوانید بگویید در این دایره محیط هیچ نقطه‌ای وجود ندارد الا احد الصلاتین با او فاصله 90 درجه داشته باشه. در اینجا نمی توانید شما این گونه که یه چنین نقطه وجود نداره، نه، راه روزنه خلاصه وجود داره، احتمال این وجود داره. در ابتدا بله، اگه در
180
درجه بود، بچه‌ها 100 نماز خوندی؟ 180 نه، کمتر از 180.
اگه 180 درجه احتمال، شما هیچ نقطه‌ای پیدا نمی‌کنید که احتمالش
در جایی که به 180 نماز خوندی؟
احتمال 100 نماز خوندی و بعد جنوب ظهر 100 نماز خوندی، ظهر جنوب نماز خوندی. احتمال
کار نداره، یقین میگم یا علم به بطلان پیدا نمیشه. حرف فرمایش اول مرمول کوی اینه که علم به بطلان پیدا نمیشه. علم به بطلان احد الصلاتین، علم اجمالی به بطلان احد الصلاتین که موجب تولد علم تفصیلی به بطلان صلات ثانیه هست وجود نداره. مقرر در تقریر در اینجا در موضوع فرمودن که مرحوم آقای خویی ابتدا اینجور بحث را به این نحو پیش بردن که ما نظر مرحوم سید را که فرموده کیفیت ثالثه مطلقا جائز نیست، این فرمایش را قبول نداریم، باید تفصیل بدیم بین این که نماز به جهت ثانیه آیا به نقطه مقابل باشه 180 درجه یا کمتر است. ولی بعدا در ادامه بحث مرحوم آقای خویی از این نظر عدول کردند، فرمودند که حتی در جایی که فاصله کمتر باشد، فاصله کمتر از 180 درجه باشد، فاصله جهت دوم با جهتی که نماز ظهر را خونده کمتر از 180 درجه، فاصله 90 درجه باشد، بلکه بالاتر اگر فاصله 45 درجه باشد، حتی اگر فاصله 10 درجه باشه، حتی اگر فاصله 10 درجه هم باشه، در اونجا این کیفیت ثالثه جایز نیست. چرا؟ فرمودم به خاطر اینکه ولا علم به بطلان پیدا نمیشه. در 90 درجه، در 45 درجه فاصله خوندن علم به بطلان پیدا نمیشه، ولی احراز صحت نماز عصر هم نمیشه، چون نماز عصر باید بعد از ظهری که صحیحاً واقع شده انجام بشه. اگر شخص به این ترتیب که نماز ظهر را اینجوری خونده، نماز عصر را با این فاصله های اینجوری بخواند، این در اینجا نماز عصری که عقیب نماز ظهر صحیح واقع شده باشه در مجموع هم احراز نمیشه. روی این حساب این کیفیت ثالثه فرمودن جایز نیست مطلقا. صلی الله علیه و آله و سلم.